شیر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازگشت سایه کرونا بر سر 95% کشور. شمار بیماران بدحال سعودی است، معاون وزیر بهداشت. افراد کرونایی که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند جریمه می شوند.
رونمایی از دستاوردهای جدید ارتش و نمایشگاه دائمی توانمندی‌های هوافضای سپاه در تهران. رئیس مجلس: به جای آن که مشکلات اقتصادی را به دیگران حواله دهیم، می توان با روحیه جهادی آنها را حل کرد.
ابرهای تیره جنگ بر فراز قفقاز، موضوع قره‌باغ بار دیگر ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به رویارویی مستقیم کشاند.
و جدال سرخ‌های پایتخت با قطری‌های میزبان در جام باشگاه‌های آسیا. پرسپولیس در فکر شکستن سد اسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
دستور برای تسریع در ترخیص کالاها از گمرک‌های کشور در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند و دستگاه‌های اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی‌های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند. آقای روحانی با اشاره به اهمیت سامانه جامعه تجارت برای ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارشگیری برای مسئولان گفت اطلاعات این سامانه نه تنها باید در اختیار دستگاه‌ها و تجار باشد، بلکه حتی باید در دسترس عموم مردم هم قرار گیرد.
ارتفاع موج سوم کرونا در حال افزایش است. تعداد بیماران بدحال هم سعودی شده. پرچم قرمز کرونا در 95% کشور سایه انداخته. 158 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا هستند. در تهران اوضاع بحرانی تر است. به گفته ی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، موج جدید همگیری کرونا از مرداد شروع شد که 4 تا 8 هفته طول می کشد تا معلوم شود در کجای پیک و یا قله قرار داریم. رئیس بیمارستان امام خمینی تهران هم گفته میزان بستری بیماران کرونایی 3 تا 5 برابر افزایش یافته است. همکنون تعداد بستری‌های کرونایی بیشتر از ترخیصی‌ها شده. در برخی استان‌های قرمز کرونایی، تخت‌های بیمارستانی پر شده و وضعیت همگیری کرونا نسبت به اسفند و فروردین وخیم‌تر است. معاون وزیر بهداشت هم گفته افراد کرونایی که قرنطینه خانگی را رعایت نمی‌کنند جریمه می‌شوند. به گفته آیه رئیسی، این کار با همفکری کارشناسان و همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی اجرا می‌شود. دکتر هاشمیان، فوق تخصص ریه، هم می‌گوید کرونا تغییر شکل داده و در حال حاضر میتواند کل بدن را درگیر کند.
میتونه پس کل بدن رو به نحوی درگیر بکنه، ولی با شدت زیادی حملش به ریه است. وقتی به ریه حمله میکنه اون بیماری ARDS، بیماری خیلی خیلی وحشتناکی است که در این بیماری اصلا تیپش هم فرق کرده و بهش میگیم ایتیپیکال ایاردیس، یعنی یک بیماری متفاوت با بیماری قبل از 8 ماه قبل که هیچ وقت در دنیا دیده نشد و الان داریم در واقع این چهره های مختلف از نارسایی های ریوی رو متاسفانه داریم در بیماران کشورمون میبینیم.
هر جا ایستادیم و بر اصول من تکیه کردیم و متحد و متفق بودیم، برنده میدان بودیم. وزیر بهداشت با بیان این مطلب در مراسم تشییع از پیشکسوتان سلامت در دفاع مقدس و مقاومت گفت ما با تمام کمبود برای مقابله با کرونا در اردیبهشت مرکا را به روزی 30 نفر رساندیم و صادرکننده برخی تجهیزات بودیم. آقای نمکی گفته نمیگذاریم در عرصه مبارزه با کرونا از هیچ کشوری عقب بمانیم. ما مقاومت میکنیم تا کرونا را شکست دهیم، همانطور که در دوران دفاع مقدس پیروز شدیم و این وعده الهی است.
تعداد کل مبتلایان به کرونا در آمریکا از 7 میلیون نفر گذشت. با این آمار است که آمریکا همچنان رتبه نخست بیشترین موارد ابتلا به کرونا را در دنیا به خود اختصاص داده. با آغاز موج جدید شیوع کرونا در اروپا، مقامات بهداشت و درمان فرانسه اعلام کردند بار دیگر محدودیت‌های کرونایی را تشدید می‌کنند. شرکت هواپیماسازی ایرباس هم تصمیم گرفته با توجه به کاهش پروازها به علت شیوع کرونا، ساعات کاری این شرکت را کاهش دهد.
آمارهای جدید نشان از نیم میلیاردی شدن مبتلایان به کرونا در قاره سبز است. در این بین فرانسه با متوسط روزانه 13 تا 16 هزار نفر در وضعیت حادتری قرار دارد. شهرهای بزرگ این کشور از جمله پاریس، مارسی، بوردو، لیون و استراسبورگ یکی پس از دیگری محدودیت‌های گسترده‌ای تا مرز قرنطینه برقرار کردند. شرایط بحران کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از آن دولت فرانسه را در دوراهی بهداشت و اقتصاد قرار داده است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزارت بهداشت اسپانیا هم هشدار داده در صورتی که محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری برای مقابله با ویروس کرونا تشدید نشود، پایتخت این کشور با خطر بزرگی مواجه می‌شود. در انگلیس هم حدود 2 هفته است که شمار مبتلایان به کووید 19 جهش یافته است. رسانه‌های انگلیس به نقل از برخی مقامات دولتی اعلام کردند از بیمارستان خواسته شده است در گزارش بیمارستان‌ها بیماران کرونایی که پس از 28 روز فوت می‌کنند علت مرگ کرونا قید نشود. در ایتالیا کرونا نزدیک به 4 میلیون نفر را در معرض خطر بیکاری قرار داده است.
مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد بحران ناشی از کرونا در ایتالیا میتواند تا پایان سال جاری میلادی به بیکار شدن 3 میلیون 600 هزار نفر منجر شود.
ما با بحرانی بسیار وخیمی روبرو هستیم که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده.
سقوط نرخ اشتغال جوانان به زیر 40% و نبود امنیت شغلی ناشی از کرونا در ایتالیا بر نگرانی های مردم این کشور افزوده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
دوستان شنونده، ساعت 14:08 است. از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. شاد پرکاربردترین سامانه این روزهای کشور هنوز ایراد و اشکالاتی دارد. گفته می شود اشکالات نرم افزاری سرعت سامانه شاد رو پایین آورده. شاد یک نرم افزار بومی است که در حال حاضر در برخی از روزها بیش از 100 هزار ارتباط زنده رو حمایت می کنه. اینترنت شاد هنوز رایگان نشده و هنوز بسیاری از دانش آموزان نمی تونن از این سامانه استفاده کنند. برای بررسی مشکلات شاد گفتگو می کنم با آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات. آقای جهرمی سلام، خدا قوت میگم. لطفا خیلی کوتاه بفرمایید که تا الان چه اقداماتی رو در مورد رفع ایرادات و اشکالات سامانه شاد انجام دادین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ایرمی و همه شنوندگان اخبار نیمروزی رادیو ایران.
سپاس.
البته من تایید نمیکنم اظهاراتی که برخی از مطالب در ابتدای فرمایشات سرکار عالی بود در رابطه با اینکه شاد رایگان نیست. شاد در سراسر اپراتورهای کشور نزدیک 2 هفته است که رایگانه.
2 هفته است.
بله، و قطعا این خبر نادرستیه و خدمت
به وسیله شما اصلاحش میکنیم. آقای جهرمی خیلی متشکرم.
همه دانش آموزان و معلمان به صورت رایگان در شبکه هست و خب میزان ترافیکش هم روشنه که چه میزان در حال حاضر در حال ارائه خدمات است.
البته آقای جهرمی، من این توضیح رو اضافه بکنم که گزارش های مردمی که به دست خبرنگاران ما میرسه حاکی از این مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. خب
شما بله، خبرگزاری فارس در یک خبر نادرست صبح چنین ادعایی مطرح کرده بود. ادعای وزیر آموزش پرورش رو مجهول کرده بودن. ایشون گفته بودن که مسئله اعلام شده، یک حالا ما نمیدونیم این فرایند چیه، اما دو هفته ایش رایگانه.
البته خب پیام مربوط به رادیو هم تایید میکنه.
در هر صورت ما با مردم در ارتباطیم، هم سامانه خود شبکه شاد هست که اعلام شده 4381 و 9990، هم 195 وزارت ارتباطات هست، هم مردم در شبکه‌های اجتماعی با خود ما در ارتباطن. ما گلایه زیادی در رابطه با این مسئله نداشتیم که اظهار بکنن که
در مورد رایگان بودن.
برخی از گلایه ها وارد شده بود که شما که اعلام کردید شاد رایگان هست.
بله.
سیم کارت ما شارژ نداره ولی قابلیت استفاده از شاد رو نداریم.
درسته.
اگر رایگان هست چگونه مثلا ما بدون این که سیم کارتمون شارژ نداشته باشه نمیتونیم استفاده بکنیم؟ که ما به اپراتورها ابلاغ کردیم که اگر مشترک شارژ هم نداشته باشه بتونه از شاد استفاده بکنه. حالا این یک مسئله ایه، ولی در رابطه با استفاده از شاد هزینه ای از کسی کم نمیشه و این خبر نادرستیه. دو هفته است در سراسر کشور در سراسر اپراتورها شاد رایگان هست و در اختیارشون هست. اگر هم مسئله ای بود داشته باشه با کال سنتر مرکز تماس خود شاد میتونن تماس بگیرن.
آقای جهرمی،
مرکز سازی که در حال حاضر در شبکه کشور صورت گرفته برای شاد اینه که ما حدود 700 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند اختصاصی برای بحث آموزش مجازی مدارس و زیرساخت شاد فراهم کردیم. از این 700 گیگابیت بر ثانیه 215 تاش فعلا اشغال و ظرفیت آزاد داره همچنان، یعنی کمتر از 30% ظرفیت در نظر گرفته شده از ظرفیت شبکه برای شاد در حال استفاده است. مبحث و مشکلاتی که مردم مطرح میکنن جای در واقع بررسی داره و طبیعتاً
حالا ما اون سامانه 3610 رو که داریم پیامک خبر هست، باز هم این رو همین الان اینجا اعلام میکنم برای شنوندگان محترم که اگر مطلبی بود دوباره ارسال بکنم.
بله،
به هر حال در ارتباط های بعدی
با شما
در میون میگذاریم. آقای جهرمی، درباره اینترنت و استادان و معلمان هم اگه لطف بفرمایید خیلی کوتاه.
من شاد رو عرض بکنم که طبیعتاً شاد یک سامانه ایه که خیلی تلاش زیادی براش شده، وزارت آموزش پرورش خیلی کار کرده،
همینطوره
انرژی بسیار زیادی گذاشته که درست بکنه. امروز 215 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داشته، قطعا اشکال داره، قطعا در واقع ضرورت داره به روز رسانی بشه، ارتقا پیدا بکنه. من خواهشم اینه که دوستان اگر مشکلاتی تو این حوزه میبینن با خود مرکز تماس شاد ارتباط برقرار بکنن، مشکلاتشون رو بگن، روزانه دستبندی میشه و پیگیری میشه و حتما حل میشه. بایستی بالاخره کمک کرد که این کار بزرگ به سرانجام نهایی برسه. در رابطه با
بله.
معلمین، خب ما برای معلمین و اساتید آموزش پرورش متمرکز عمل کرد.
درسته.
و خود شاد رایگان شده برای همه استفاده ازش. اما برخی از معلمین طبیعتاً برای آماده کردن مطالب برای ارائه سر کلاس‌های درسی استفاده از
اون میزان
مجازی داشتن.
اینترنتی هم که در اختیار استادان قرار دادید و معلمان و این تفاوتی که بینش هست رو توضیح بدید.
بله، داشتم همین رو عرض می‌کردم. طبیعتاً اونجا ما یک بسته آموزشی رو دولت ارائه کرد به معلمان که یک در واقع بسته 20 گیگابایتی برای 3 ماه بود، اما در وزارت آموزش پرورش مکانیزم برای سیستم متمرکز نیست، یعنی دانشگاه‌های متعدد سامانه‌های مختلف دارن.
درسته.
و خب ما برای اینکه این مشکل اساتید رو حل کنیم بسته 120 گیگابایتی به اساتید دادیم. دلیل تفاوتش اینه، یعنی برای آموزش پرورش همه رو رایگان کردیم، اما برای اساتید خب 120 گیگ ارائه شده. دانشجوام بنا بود تا هفته اول مهر اطلاع رسانی بکنیم که حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد و بسته ویژه دانش آموزان و دانشجوان هم اعلام خواهیم کرد که میتونن ازش بهره مند بشن.
به هر حال این قطع و وصلی اینترنت گاهی گریه بچه‌ها رو در شاد در میاره. خیلی ممنونم آقای جهرمی.
البته فکر نمی‌کنم که قطع و وصلی اینترنت گریه
بچه‌ها رو باور کنید، من خودم
برای نادرست هم از وقت‌ها در میارم.
من خودم مادر یک دانش آموز ابتدایی هستم و این مشکل رو دارم.
ولی حالا امروز ظاهرا بناست بگیم شاد خوب کار نمیکنه، اشکال نداره، ما حتما تلاش
موفق باشید. آقای جهرمی، خدا نگهدار شما.
نمایندگان مجلس امروز با بررسی اولویت دار طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند. بهارستان نشین‌ها در ادامه طرح مالیات خانه‌های خالی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. یک فوریت طرح اختصاص 1% از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم امروز در مجلس تصویب شد. امیر سردشگر موسوی، فرمانده کل ارتش، هم امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس میهمان مجلسی‌ها بود. گزارش همکارم قاسم زاده از رخدادهای امروز مجلس.
یه درخواست داریم در خصوص اولویت برای طرح کالای اساسی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک شنبه با در اولویت قرار گرفتن طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند. بر اساس این طرح دولت مکلف می شود کالا برگ در اختیار 60 میلیون نفری که کمک معیشتی را دریافت می کنند قرار دهد. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
با اجرای شدن این طرح تقریبا 20 میلیون نفر ماهیانه 120 هزار تومان و 40 میلیون نفر هم ماهیانه 60 هزار تومان که به صورت بنکالایی است و نقدی نیست، تقریبا بیش از 7 دهک جامعه شامل این طرح میشه.
ساکنان بهارستان در ادامه این جلسه طرح مالیات خانه‌های خالی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
اولا تعریف خانه‌های خالی اضافه شد. هر خونه‌ای که 120 روز به استناد سامانه خالی یا بدون کاربر بمونه، کاربر برای کسانی هم که استفاده غیر مسکونی می‌کنن در وادی مسکونی به موجب قانون، این مشمول خانه‌های خالی میشه و مشمول قانون هست و مالیات بهش تعلق می‌گیره.
بهارستانی‌ها همچنین با یک فوریت طرح اختصاص 1% از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند. امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، که به مناسبت هفته دفاع مقدس در صحن علنی مجلس صحبت می‌کرد، به تأثیر شگرف نتایج دفاع مقدس در تغییر معادلات راهبردی جهان اشاره کرد و گفت:
منظور من از معجزه قرن پیروزی در جنگ نیست، بلکه آن شجره طیبه است که شاخه‌های آن به اقصا نقاط عالم سر کشیده و مکتب مقاومت در مقابل نظام سلطه را در قلب و روح حق طلبان نشانده و سقوط خدا ناباوران حق ستیز را تسریع کرده است.
امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه اجازه تعرض به هیچ دشمنی را نخواهد داد گفت: پدافند هوایی ارتش از برترین شبکه‌های امن ارتباطی و فناوری اطلاعات چند لایه و از اولین ها و برترین ها در منطقه است.
درود بر شما شنوندگان محترم، خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو میشنوید. طرح اختصاص کالابرگ برای توزیع کالاهای اساسی امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. یک فوریت این طرح اواخر تیر امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده بود. بررسی و تصویب این طرح قرار هست در روزهای آینده در دستور کار صحن علنی بهارستان قرار بگیره. محمد نصیری، خبرنگار تحریریه رادیو ایران، به استودیو اومده تا راجع به جزئیات این طرح توضیح بده. آقای نصیری، علت مطرح شدن این طرح توسط نمایندگان مجلس چی بود؟
ببینید، کالایی بوده که با عرض 4200 تومانی وارد کشور می‌شده و به شکل‌های مختلف بعضن ازش سوء استفاده می‌شد. مثلا وارد کننده با عرض 4200 تومانی کالا می‌ورد ولی با قیمت آزاد می‌فروخت، یا عرض 4200 تومانی رو می‌گرفتن کالایی وارد نمی‌کردن، یا اینکه کالای وارد شده رو با عرض دولتی به خارج از کشور قاچاق می‌کردن.
حالا قراره چجوری این کالاهای اساسی رو در اختیار مردم بذارن؟
ببین، بر اساس این طرح دولت باید تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور، به ویژه خانواده‌های کم برخوردار، رو در 6 ماهه دوم امسال ماهانه تأمین کنه. البته این در صورتیه که تصویب نهایی این طرح در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس.
چطور این کارو میکنن آقای نصیری؟
تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی که شناسایی شده باشه در طرح معیشت خانوار انجام میشه با واریز اعتبار به کارت الکترونیک سرپرست خانوار، که البته شناسایی این افراد به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیه.
یعنی همون کوپن یا کالابرگای قدیمی حالا این دفعه الکترونیکی شده، یه همچون برداشتی من.
ببینید، فقط این بار یه تفاوتی داره که اعتباری که واریز میشه به حساب سرپرست خانوارها فقط برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت هم باید امکان تخفیف در خرید این کالاها رو فراهم کنه.
آقای نصیری، اینتر چه تعدادی از افراد جامعه رو میتونه که تحت پوشش خودش قرار
بده؟ حدود 60 میلیون نفر قرار مشمول این طرح بشن و اینکه اعتباری هم که برای اجرای این طرح اختصاص یافته و قراره که بهش بدن حدود 30000 میلیارد تومانه.
حالا یه سوال دیگه، فرقی هم هستش توی میزان مبلغ واریزی به حساب سرپرست خانوارها؟
بله، ببین خانواده‌هایی که درآمدشون کمتر از مبلغ حداقل دستمزده، مبلغ واریزیشون دو برابر سایر خانواده‌های مشمول طرحه.
درسته.
البته این مطلبم بگم که ممکنه این طرح در کمیسیون برنامه بودجه تصویب بشه و اینکه حالا تو صحنه علنی تغییراتی داشته باشه که باید منتظر باشیم ببینیم این طرح تو مجلس مطرح بشه و جزئیات تغییراتش رو.
خیلی متشکرم. ممنون آقای نصیری، خداحافظ شما.
در هفتمین روز از هفته دفاع مقدس از 7 دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش رونمایی شد. ربات هوشمند کاراکال برای نبرد زمینی، خودروی تاکتیکی 4x4 گوهر، سامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع چابک، موتورهای پیستونی پهپاد، ربات امدادگر مسیح، خودروی سنگین تاکتیکی تانکبر ارتقا یافته 26x40 و لانچر دو فروندی هدف دو تجهیزاتی بودند که امروز با حضور جانشین فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی ارتش در سازمان جهاد خودکفایی نزاجا رونمایی شدند. توضیحات امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش درباره این خبر را با هم میشنویم.
امروز اون چیزایی که دیدید همش پاسخیه به تهدیدات، ضمن اینکه خود این وسایل و تجهیزات صلح‌آفرینه. خوشبختانه اینها مهندسی معکوس نیست و نمونه خارجی نداره. بخش عمده‌ایش لبه دانشی و طراحی محض عزیزان متناسب با شرایطی که مورد نیاز کشورمون بوده، طراحی کردن، ساختن و ایجاد قدرت میکنه برای ما.
نمایشگاه دائمی توانمندی‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه با حضور رئیس مجلس و فرمانده کل سپاه در پارک ملی هوافضای تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه بخشی از دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در حوزه‌های موشکی، پهپادی، ماهواره‌ای و پدافند، سامانه‌های کشف و شناسایی و جنگ الکترونیک و دستاوردهای مراکز تحقیقاتی به نمایش درآمد است. همچنین تعدادی از پهپادهای جاسوسی سرنگون شده با سامانه‌های بومی در معرض دیده عموم گذاشته شده. رئیس مجلس نمایشگاه را نمونه عینی خودباوری در بعد ساختاری، مدیریتی و فناوری دانست که بخشی از دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس است. آقای قالیباف با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: به جای آن که مشکلات را به جاهای دیگر حواله دهیم، می توانیم با روحیه جهادی آنها را حل کنیم.
این نمایشگاهی را به عنوان یک واقعیت نشون داد که ما قوی هستیم، ولی افسوس می‌خوریم که در اقتصاد ضعیف هست. افسوس می‌خوریم که دشمن را از این زمین راندیم، ولی در حوزه اقتصاد او بر ما فشار آورد. این حلقه از زنجیره قوی بودن ما دچار اشکالیم و دلیل روشنش هم این هست که ما در این حوزه منطبق بر سنت‌های الهی حرکت نمی‌کنیم. ما در این حوزه به اقتصاد مردمی اعتقاد نداریم. ما در این حوزه فرصت رو به جوان‌ها نمی‌دیم. مدیریت کارآمد نداریم. نگاهمون به بیرونه، روش‌های دیگری رو برای حل مشکل دنبال می‌کنیم. وگرنه خدای دفاع، خدای اقتصاد هم هست، خدای معیشت هم هست، همین جوان‌ها هم هستن، فرهنگ دفاع مقدس هم هست. جنگ تموم شده ولی جهاد همچنان ادامه داره. جهاد در معیشت، جهاد در اقتصاد، جهاد در اشتغال، جهاد در مسائل اجتماعی، جهاد در حوزه فرهنگی.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم در این مراسم با اشاره به این که امروز ایران در حوزه‌های مختلف هوافضا جزو 5 تا 10 کشور اول جهان قرار دارد گفت: اینکه به صورت بومی به یک قدرت نظامی تبدیل شده این کافی نیست و باید این الگو به سایر بخش‌های صنعتی دیگر هم سرایت کند.
سقف وام مسکن جوانان 60% افزایش یافت. بانک مسکن اعلام کرده با توجه به گرانی ها سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب های پس انداز مسکن جوانان در شهر تهران در پایان سال 15 هم از 250 میلیون تومان به 400 میلیون تومان افزایش یافت است. این مبلغ در شهرهای بزرگ از 210 میلیون به 330 میلیون تومان و در سایر نقاط شهری از 184 میلیون به 290 میلیون تومان افزایش یافت است.
گفتگو و همکاری منطقه‌ای بهترین راه ایجاد ثبات و امنیت پایدار است. دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را در دیدار وزیر امور خارجه عراق بیان کرد. آقای شمخانی گفته با تسریع در اجرای کامل توافقات راهبردی و مهم دو جانبه میان تهران و بغداد، الگوی موفقی از همکاری‌های همه جانبه را میتوان ارائه کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را از مصادیق بارز تروریسم دولتی دانست و گفت کمترین مجازات عاملان این جنایت بزرگ خروج فوری از منطقه به ویژه کشوری است که این جنایت در آن صورت گرفته و حداقل انتظار از دولت عراق پیگیری آن در مجامع بین المللی است.
سایه جنگ بر فراز قفقاز. با برافروخته شدن شعله های جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ارمنستان وضعیت جنگی اعلام کرد. تنش کهنه در قفقاز جنوبی بر سر قره‌باغ صبح امروز با درگیری گسترده نیروهای دو کشور در خطوط تماس بار دیگر بالا گرفت. در پی این درگیری‌ها که روایت دو طرف درباره آغازگر آن متفاوت است، ارمنستان اعلام کرده دو بالگرد و بیش از 10 پهپاد جمهوری آذربایجان را سرنگون کرده. باکو هم ضمن بمباران بخشی از قره‌باغ اعلام کرد بیش از 10 دستگاه از سیستم ضد هوایی ارمنستان را منهدم کرده است. در پی این درگیری‌ها در ارمنستان بسیج نیروهای نظامی برای جنگ آغاز شده است. ساعتی پس از وقوع این درگیری روسیه آتش‌بس فوری را در قره‌باغ خواستار شد. مناقشه باکو و ایروان بر سر قره‌باغ از حدود 33 سال پیش آغاز شد و طرفین تاکنون دو بار وارد جنگ شده اند.
زورآزمایی دو حزب اصلی آمریکا بر سر کرسی خالی دیوان عالی همزمان با جنگ قدرت بر سر ورود به کاخ سفید. در میانه مچ‌اندازی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر انتخابات ریاست جمهوری، ترامپ بامداد امروز امی کانی بارت محافظه‌کار را به سنای این کشور معرفی کرد. دموکرات‌ها که می‌دانند تایید صلاحیت بارت ترکیب دیوان عالی را به طور کلی به نفع جمهوری‌خواهان تغییر می‌دهد، از سنا خواستند تا اقدام درباره این موضوع را به بعد از انتخابات موکول کند. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در واشنگتن، اعتراض‌ها به بی‌عدالتی و نابرابری ساختاری در شهرهای مختلف دیشب هم ادامه یافت. تظاهرات در برخی شهرها از جمله سیاتل، نیویورک و پورتلند با مداخله نیروهای امنیتی به درگیری کشیده شد. توماس فریدمن، روزنامه‌نگار با تجربه آمریکایی، اخیراً هشدار داد با توجه به اختلافات کنونی در این کشور و جدال انتخاباتی، آمریکا به سرعت به سوی جنگ داخلی پیش می‌رود.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس ایران امروز برای پیوستن به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17 و 10 دقیقه برابر تیم اسد قطر به میدان میره. دو تیم در چند سال گذشته بارها به مسافه هم رفتن که شیرین ترین آن برای هواداران پرسپولیس حسب دو سال پیش تیم اسد در مرحله نیمه نهایی و صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود. ژاوی، ستاره آن روزهای اسد، اکنون هدایت این تیم را بر عهده و شاید از تمام بازیکنان تیمش برای جبران آن باخت انگیزه بیشتری داره. ژاوی دیدار برابر پرسپولیس را یک فینال دانسته و در سوی مقابل یحیی گل‌محمدی نیز گفته بازیکنانش برای رسیدن به اهداف خود حاضرن از جانشان هم بگذرن. صحبت‌هایی که به خوبی حساسیت این مسابقه را نشان می‌دهد. پرسپولیس در 6 تقابل خود مقابل اسد به 3 پیروزی و 1 تساوی دست یافته و 2 بار متحمل شکست شدند. بغداد بونجا، اکرم عفیف، حسن الله هیدوس، عبدالکریم حساس یا عبدالکریم حسن و نام تایهی کره‌ای به علاوه سانتی کاسرولای اسپانیایی همه ستاره‌های ناماشنایی برای هواداران ایرانی هستند که اسد را به تیمی بسیار خطرناک تبدیل کرده و در مقابل هم شجاع خلیل‌زاده، سید جلال حسینی، سیامک نعمتی، امید عالی‌شاه، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، وحید امیری و برخی بازیکنان دیگر پرسپولیس نیز تجربه بازی مقابل حریف قطری را دارند که نشان از شناخت بالای دو تیم از یکدیگر داره. اما پرسپولیس چند بازیکن مصدوم داشت که باعث نگرانی کادر فنی این تیم شده بود. سیامک نعمتی، بشار رسن، حامد لک، سعید آقایی و عیسی آلکثیر بازیکنان مصدوم پرسپولیس بودند که در آخرین تست پزشکی موفق بودند و آمادگی خود را اعلام کردند تا مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی سرخپوشان برای بازی امروز نداشته باشند. البته آرمان رمضانی به دلیل دو کارت بودن از همراهی سرخپوشان محرومه. دیشب استقلال از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت، در حالی که خیلی از کارشناسان با توجه به کنار گذاشته شدن تیم الهلال عربستان به دلیل ابتلای چندین بازیکنش به کرونا معتقد بودند استقلال میتونه به جمع 8 تیم پایانی بپیونده. اما استقلال با قبول شکست دوبریگ مقابل پاختکار ازبکستان وداع تلخی با مسابقات داشت. البته داور بازی پنالتی مسلم را برای استقلال نگرفت. در سال 2017 هم الکاف عمانی در بازی مشهور پرسپولیس و الهلال عربستان در یک تصمیم عجیب خطای پشت محوطه جریمه رو به سود سعودی‌ها پنالتی اعلام و در همان مسابقه اصلی یک خطای پنالتی واضح به سود پرسپولیس چشم پوشی کرده بود. و در مسابقات مهم امروز اروپا و در آلمان بایر مونیخ با هافنهایم، در انگلیس تاتنهام با نیوکاسل و منچستر سیتی با لستر ساعت 19 و فردا لیورپول با آرسنال ساعت 22:30 دقیقه، در اسپانیا امروز اتلتیکو مادرید با گرانادا ساعت 17:30 دقیقه و بارسلونا با ویارال ساعت 22:30 دقیقه و در سری آ ایتالیا میلان با کروتونه، ناپولی با جنوا و ساعت 22:15 دقیقه یوونتوس با روم برابر هم به میدان میرن. این بود خبرهای ورزش.